فرشته جان.
تشکر رحمت چیبر، خسته نباشین، شامتان بخیر. سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. در مهمترین های مجله خبری میشنوید که اردوی ملی عملیات نظامی را برای بازپسگیری مرکز ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان که دیشب به دست طالبان مسلح سقوط کرد به زودی آغاز می کند. این را هم میشنوید که مفتشان از اجساد قربانیان منطقه دمای سوریه نمونه برداری می کنند. جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما در آغاز ستار فروغ با خبرهای افغانستان و منطقه و جهان با شماست.
قول اردوی 209 شاهین میگوید که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان به زودی عملیات نظامی را علیه طالبان مسلح در مرکز ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان آغاز میکنند و این مرکز ولسوالی را به طور کامل از وجود طالبان پاکسازی خواهند کرد. خبرنگاران افغان، کانادایی، فعالان مدنی و برخی دیگر از شهروندان کانادا مراسم یادبود از خبرنگاران افغان را که در کابل کشته شدند در شهر تورنتو برگزار کردند. و هواداران الکسی ناوالنی، سیاستمدار اپوزیسیون روسیه، در چندین شهر این کشور بازداشت شدند. تفصیل اخبار. مقام ها در قول اردوی 209 شاهین میگویند که نیروهای تازه نفس به ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان رسیدند تا مرکز این ولسوالی را از طالبان پس بگیرند. حنیف رضایی، سخنگوی این قول اردو، به رادیو آزادی گفت کماندوهای اردوی ملی به زودی عملیاتشان را بر ضد طالبان آغاز میکنند.
به تعداد 100 نفر از کماندوهای اردوی ملی و نیروهای اردوی ملی وارد ولسوالی کوهستان شده. اینا هنوز عملیاتشان شروع نکردند و در ولسوالی کوهستان خوشبختانه رسیدند. ان شاء الله عملیاتشان هم شروع میشه و ما متعهدین هستیم که بسیار به زودترین فرصت وضعیت در ولسوالی کوهستان به گونه دیگر رقم میزنند.
طالبان مسلح دیشب مرکز ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان را تصرف کردند. از سخنگوی قول اردوی 209 شاهین پیش از ظهر امروز گفته بود که بنابر وضعیت خراب جوی انتقال نیروهای اضافی به این ولسوالی به تأخیر افتاده است. شورای سرتاسری علمای افغانستان اعلان عملیات نظامی از سوی مخالفان مسلح دولت افغانستان تحت عنوان خندق را ضد اسلام و بشریت خوانده است. رئیس و اعضای این شورا امروز با رئیس جمهور اشرف غنی در ارک دیدار کردند. در قطعنامه این شورا گفته شده است غزوه خندق در زمان پیامبر اسلام در مقابل مشرکین صورت گرفته بود، اما دشمنان افغانستان تحت نام خندق مسلمانان به شمول زنان، اطفال و جوانان را میکشند. طالبان مسلح هفته گذشته عملیات بهاریشان را تحت نام خندق آغاز کردند. خبرنگاران افغان، کانادایی، فعالان مدنی و برخی دیگر از شهروندان کانادا روز پنجشنبه مراسم یادبود از خبرنگاران افغان را که در کابل کشته شدند برگزار کردند. اشتراک کننده های این مراسم در شهر تورنتو بر روی این خبرنگاران دعا کردند. در یک بمبگذاری انتحاری بر روز دوشنبه گذشته در کابل به شمول 3 خبرنگار رادیو آزادی، 9 خبرنگار کشته شدند. مسئولیت این حمله را داعش پذیرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پلیس در پاکستان میگوید یک بمبگذار انتحاری سوار بر موتورسایکل بالای یک بس حامل کارمندان اداره هسته‌ای این کشور حمله کرده است. در این حمله 2 تن کشته شده و چندین تن دیگر زخم برداشتند. محمد اسلم، یک افسر پلیس، گفت این حمله دیروز در ایالت پنجاب صورت گرفت. تا حال کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. هواداران الکسی ناوالنی، سیاستمدار اپوزیسیون روسیه، در چندین شهر این کشور بازداشت شدند. آنها یک روز پیش از تظاهرات پلان شدهشان گرفتار شدند. حامیان ناوالنی تظاهرات بر ضد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، را برای فردا تنظیم کردند. پلیس هواداران الکسی ناوالنی را امروز در سن پترزبورگ، چبوکساری، کیمروو، تامپوف، ریازان، کراسنویارسک و کراسنودار بازداشت کرده است. تمام بازداشت شده ها به نقض مقررات برگزاری گردهمایی های عمومی متهم شدند. و فوران آتشفشانی در ایالت هاوایی امریکا سبب شد که بیش از 1500 تن که خانه‌هایشان زیر تهدید بودند به جاهای دیگر منتقل شوند. والی هاوایی گارد ملی را توظیف کرده تا با این افراد کمک کرده و از حدود 770 خانه و دیگر ساختمان‌هایی که تخلیه شده‌اند حفاظت کنند. به دنبال فوران آتشفشان به روز پنجشنبه در کوی کلاویا در جزیره بزرگ هاوایی از زخمی شدن کسی تا حال گزارش نشده است.
شش و 35 دقیقه شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته ها این مجله خبری. مقام ها در بدخشان از سقوط مرکز ولسوالی کوهستان این ولایت به دست طالبان مسلح خبر دادند.
شب گذشته ساعت 8 بجه ولسوالی با کنترل طالبان آمدن فیلن هستن در اونجا.
این که چرا مرکز ولسوالی کوهستان بدخشان به دست طالبان مسلح سقوط کرد، سخنگوی قول اردوی 209 شاهین میگوید.
متاسفانه پلیس های ما در اونجا ابتدا خوب مقاومت نکردن، سنگر های دور اطراف پلیس های دور اطراف رها کردن.
شمار از فعالان مدنی خواهان متوقف شدن روند توزیع تذکره الکترونیکی شدند. جزئیات در جریان امین مجله خبری. گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل بین المللی میشنوید که مفتشان از اجساد قربانیان منطقه دمای سوریه نمونه برداری می کنند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. سلام به شما که همین اکنون به رادیو آزادی پیوستید. فرشته نگاست و همکارم سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دی مجله خبری مرا همراهی می کنم. همانطور که پیشتر هم گفتم، مسئولان محلی بدخشان سقوط مرکز ولسوالی کوهستان این ولایت به دست مخالفین مسلح دولت را تایید می کنند. به گفته آنها مرکز ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان برای 3 روز در محاصره طالبان مسلح قرار داشت و سرانجام شب گذشته به دست گروه سقوط کرد. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی گزارش فرستاده.
ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان به دست مخالفان مسلح حکومت سقوط کرده است. عبدالله ناجی نظری عضو شورای ولایتی بدخشان در گفتگو با رادیو آزادی گفت که از 3 روز به این سو نیروهای دولتی در محاصره شدید مخالفان مسلح حکومت قرار داشتند، اما شب گذشته نیروهای افغان از این ولسوالی بیرون شدند و در نتیجه ولسوالی کوهستان را مخالفان مسلح حکومت تصرف کردند. آقای نظری افسود که در این درگیری تاکنون 5 تن از نیروهای پلیس محلی کشته شدند و علاوه بر آن ده ها خانواده نیز از منطقه بیجا شدند. به گفته این عضو شورای ولایتی بدخشان، اگر به زدی به هدف سرکوبی مخالفان مسلح حکومت در این ولایت عملیات گسترده نظامی را اندازی نشود، احتمال دارد برخی ولسوالی های دیگر این ولایت نیز به دست عناصر ضد دولتی سقوط کند.
و در جنوب آمان هم هستم در مداری خستک و در روغستان 80% باقی میان دارن و در جمعه دیگر هم روها باز شده و برد برون فرا شده و روها باز شده این هم بنام تردید میکنم در جمعه دیگر.
از سوی دیگر ثناءالله روحانی سخنگوی قماندانی امنی بدخشان نیز سقوط ولسوالی کوهستان این ولایت را به دست مخالفان مسلح حکومت تایید کرده، گفت که از 3 روز به این سو مخالفان مسلح حکومت حملات گسترده تهاجمی را با حمایت جنگجویان خارجی بالای این ولسوالی آغاز کرده بودند و به دلیل خرابی هوا نیروهای دولتی نتوانستند به موقع خود را به منطقه برسانند و در نتیجه ولسوالی کوهستان شب گذشته به دست مخالفان مسلح حکومت سقوط کرد.
شب
آقای روحانی بیان نمود که همکنون نیروهای کماندو و قطعات خاص نیروهای افغان در ساحات کلیدی این ولسوالی مستقر شدند و قرار است به زودی عملیات گسترده هوایی و زمینی به هدف بازپسگیری این ولسوالی آغاز شود. با این حال برخی دیگری از اعضای شورای ولایتی بدخشان میگویند که از یک هفته به این سو مخالفان مسلح حکومت به حملات تهاجمیشان در این ولایت شدت بخشیدند و همکنون در ولسوالی های تشکان، شهدا و کوهستان درگیری این گروه با نیروهای افغان جریان دارد. از سوی دیگر ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی مخالفان مسلح حکومت معرفی میکند میگوید که آنان ولسوالی کوهستان بدخشان را شب گذشته تصرف نمودند و علاوه بر آن ادعا دارد که به نیروهای دولتی نیز تلفات وارد کردند. باید یادآور شد که ولسوالی کوهستان بدخشان در حالی به دست مخالفان مسلح حکومت سقوط میکند که بیش از 3 سال میشود ولسوالی های وردوج و ایمگان این ولایت نیز در زیر حاکمیت این گروه قرار دارند. بر اساس معلومات ولسوالی کوهستان با داشتن 80 کیلومتر فاصله در قسمت شمال شرق شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان قرار داشته و این ولسوالی با ولسوالی های راغستان، یفتل بالا و یفتل پایین سرحد دارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
گزارش بود در مورد سقوط مرکز ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان به دست طالبان مسلح. قول اردوی 209 شاهین میگوید تلاش ها در زمینه پس گرفتن مرکز ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان ادامه دارد و نیروهای افغان به زودی عملیات را برای بازپسگیری آنجا آغاز می کند. ستار فروغ با انیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین از طریق تلفن صحبت کرده و در آغاز از او در مورد تلاش ها برای واپسگیری مرکز ولسوالی کوهستان سوال کرده است.
نیروهای امنیتی ما 60 نفر متشکل از اردوی ملی و کماندوهای ما در فیض آباد بدخشان در حال آماده باش هستند. من مطمئن هستم که طالبان توان مقابله و مبارزه را با اینا ندارند و ولسوالی کوهستان ما دوباره پس خواهیم گرفت. آمادگی های کامل در اونجا وجود داره و فوکس اصلی فرماندهان ارشد زون شمال و شمال شرق هم بر همین موضوع هستند که ولسوالی کوهستان باید به هر قیمتی شده دوباره او را پس بگیره.
آقای رضایی، مرکز ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان دقیقا چه وقت و چرا به دست طالبان مسلح افتاد؟
ولسوالی کوهستان مورد تهدید از روز قبل بود و متاسفانه دیشب حوالی ساعت 9 بجه ولسوالی به دست طالبان افتاد. البته در اینجا علت هایی هم بودند که از جمله وضعیت آب و هوا یک علت اساسی بود و علت دومش هم متاسفانه پلیس های ما در اونجا ابتدا خوب مقاومت نکردن، سنگرهای دور اطراف پلیسای دور اطراف رها کردن و آمدن اینا در ولسوالی جمع شدن که متاسفانه در یک نقطه نمیشه مثلا حملات تهاجمی را دفع کرد و دیشب اینا هم بدون کدام درگیری بدبختانه که ولسوالی را رها کردن و در حدود 200 کیلومتر خود عقب کشیدن در یک منطقه به نام زرموج در اونجا جابجا هستن.
آیا به شما معلوم است که چرا نیروهای پلیس در برابر طالبان مقاومت نکرده و مرکز ولسوالی را ترک کردند؟
خب اونا علتش گفتن که ما چند روز قبلا اونا جنگ کرده بودن. اونا علتش به اصطلاح کمبود مهمات عنوان کردن چون مشخص شده، ولی اون معلوماتی که به اصطلاح از آدرس های پلیس ما گرفتیم گویا از این هستن که پلیس در اونجا با دشمن درگیری داشته بودن، ولی معلوماتی که ما از منابع محل و از مردم محل گرفتیم پلیس هیچ گونه درگیری با مردم نداشت، با طالبان نداشتن و ساختمان بدونی ساختمان ولسوالی بدونی درگیری خالی شده و پلیس هم خود به عقب کشته. خب به هر صورت ما روی از این موضوعات نمیچرخیم. اونچه که مهم بودی بود که باید ولسوالی حفظ میشد که نشد متاسفانه.
آیا در مرکز ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان در کنار پلیس اردوی ملی و دیگر نیروها موجود نبودند؟
خب نظر اردوی ملی نظر به لزوم دیدی مقامات عزیز صلاح و نظر به تهدیدات موجود در هر جا جابجا میشن که در اونجا قبلا متاسفانه تهدیدات به این حد نبود. در کنار پلیس ملی فیزیکای مردمی بودن، نیروهای امنیت ملی بودن، البته اردو نبودن و نظر به تشکیلی که اردو دارن در ولایت بدخشان و جغرافیای وسیعی که دارن اردو توان هم ندارن که در هر ولسوالی به اصطلاح نیرو جابجا کنن و یک از پالیسی های اردو هم نیستن که ولسوالی ها را اردو نگاه بکنن.
حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین در گفتگو با رادیو آزادی در مورد سقوط مرکز ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان و تلاش های اردوی ملی برای بازپسگیری این ولسوالی صحبت میکرد. بدخشان با تاجکستان هم سرحد است. رجب علی رحمان علی قمندان نیروهای سرحدی تاجکستان به تازگی گفته که گروه طالبان در حدود افغانستان در مناطق سرحدی با تاجیکستان 7000 جنگجو و 29 پایگاه نظامی دارند. به گفته قماندان نیروهای سرحدی تاجیکستان، طالبان تلاش دارند تا پایگاه های نظامیشان را از جنوب به شمال انتقال بتن که خودش به امنیت آسیای مرکزی خطر داره. به گفته قماندان نیروهای سرحدی تاجیکستان که رجب علی رحمان علی نام دارد، طالبان فعلا در دو کیلومتر دورتر از مرز تاجیکستان مستقر هستند و شهروندان آسیای مرکزی بیشتر در جمع جنگجویان از این گروه موجود هستند. شما در این مورد چی فکر میکنین؟ چرا حکومت چی بیشتر از این کرده میتونه که ولسوالی ها را تامین کنه امنیتش و نگذاره که به دست مخالفین مسلح دولت سقوط کنند؟ پیام هایتان را به شماره 818 بفرستین. در جریان برنامه من به خانش گرفته میشه.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. لحظات پیش براتون از نگرانی تاجیکستان، مقامات تاجیکستان گفتم که از حضور گروه طالبان در 2 کیلومتری مرز تاجیکستان خیلی ابراز نگرانی کردن و گفتن که گروه طالبان در حدود افغانستان در مناطق سرحدی با تاجیکستان 7000 جنگجو و 29 پایگاه نظامی داره. در این حال همچنان قماندان نیروهای سرحدی تاجیکستان رجب علی رحمان علی گفته که در ولایت سرپل، بلخ، قندوز، تخار و بدخشان حضور طالبان تشدید یافته، فعالیت‌هایشان بیشتر از پیش شده و این باعث نگرانی مقامات تاجیکستانی شده. در این حال مقامات ولایت سرپل هم از جابجا شدن شمار از خانواده های اعضای گروه دولت اسلامی و داعش در برخی نقاط ولایت خبر داده و خواهان عملیات نظامی برای محو لانه های این گروه در ولسوالی سیاد همسرت با ولایت جوزجان شدند. جزئیات بیشتر در گزارش مجیب رحمان عبیب‌زی میشنوید.
مقامات در سرپل از حضور خانواده های اساکر گروه داعش یا دولت اسلامی در ساحات مختلف این ولایت خبر می دهند. مقامات محلی در سرپل می گویند که پس از حملات هوایی قوت های افغان و نیروهای ائتلاف بین المللی بر مواضع داعشان در ولایت جوزجان، شمار از خانواده های افراد گروه داعش در ولسوالی سیاد سرپل و برخی نقاط دیگر نیز جابجا شدند. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل گفت که اکثریت این خانواده ها را جنگجویان ازبکستانی داعش تشکیل می دهند. آقای امانی در رابطه گفت
تعدادی از خانواده های جنگجوی داعش یک در خانواده های خارجی و داخلی در منطقه شاتوت ولسوالی سیاد ما جابجا شده و فعالیت و تحرک اینا داره. ما هم از این ناحیه نگرانی خود داریم و تقاضای حملات هوایی را کردیم.
با گفته امانی در میان داعشیان جابجا شده در منطقه شاتوت ولسوالی سیاد ولایت سرپل که در مرز با جوزجان قرار دارد، بر علاوه جنگجویان افغانی داعش، اتباعی ازبکستانی، پاکستانی و تاجیکستانی نیز حضور گسترده دارند. با این حال اعضای شورای ولایتی سرپل نیز از بیشتر شدن حضور و فعالیت جنگجویان دولت اسلامی یا گروه داعش در این ولایت ابراز نگرانی نموده و به منظور محو لانه‌های آنان خواهان راه اندازی عملیات نظامی در سرپل هستند. حسین مجاهدزاده، یک عضو شورای ولایتی سرپل، در صحبت با رادیو آزادی گفت که اعضای گروه داعش در ولسوالی سیاد سرپل و همه اطراف آن در حال جلب و جذب عساکر به خود هستند. مجاهدزاده میگوید کانون جوانان زیر سن 20 را به این گروه جذب نموده و برای آنان به منظور جنگ در برابر قوت‌های افغان آموزش جنگی فراهم میکنند. مجاهدزاده میگوید از حدود 3 سال میشود که ولسوالی کوهستانات سرپل در تصرف طالبان مسلح قرار داشته و آنان در آن مراکز تربیت تروریستان را ساختند. مجاهدزاده گفت که به تازگی گروه داعش نیز به دلیل عدم توجه حکومت بر اکثر از ساحات ولسوالی سیاد سرپل تسلط یافته و در آن مراکز تربیت تروریستی ایجاد کردند که این موضوع باعث افزایش نگرانی‌های امنیتی در سرپل شده است. آقای مجاهدزاده گفت
فیلن در طرف دیگه سر پول که سیاد هستن به اینجا چی شده این یک لانه تروریستی جور شده این فکر میکنم که این خود از این شعار هست
با این حال مسئولان امنیتی قول اردوی شاهین در شمال افغانستان حضور افراد وابسته به گروه داعش را در ساحات مرزی سرپل با ولایت جوزجان تایید می کنند و می گویند که عملیات نظامی در سرپل بر اساس اولویت بندی های برنامه های نظامی راه اندازی خواهد شد. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
6:50 دقیقه شام به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. شمار از فعالان مدنی در کابل خواستار توقف یافتن روند توزیع تذکره الکترونیکی شدند. این فعالان مدنی امروز در یک نشست اعتراضی گفتند اگر خواستهایشان پذیرفته نشود دست به اعتراضات گسترده خواهند زد. اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید روند توزیع تذکره بدون تأخیر ادامه خواهد یافت. نورالله شایان در این مورد گزارش را از کابل فرستاده.
برخی از اعضای نهادهای مدنی در کابل میگویند روند توزیع تذکره الکترونیکی از قضایای مهم و بزرگ کشور است و نیاز به بحث جدی و دقت بیشتر دارد تا به گفته آنها اجماع و توافق ملی ایجاد شود. آنها با روند توزیع تذکره الکترونیکی مخالفت کرده و خواستار توقف یافتن آن شدند. عین‌الدین بیگ به نمایندگی از این فعالان مدنی به روز جمعه در یک نشست اعتراضی چنین گفت:
این مسئله برای ما قابل قبول نیست. ما اگر می‌خواهیم ملتی باشیم در اینجا باید تفاهم صورت بگیرد. ما خواستار متوقف شدن این موضوع هستیم و در غیر از او گزینه‌های مدنی، گزینه‌های دیگر در پیش رو هست. ما علیه این نظام استفاده میشیم.
این در حال است که روز پنجشنبه گذشته روند توزیع تذکره های الکترونیکی رسما آغاز شد و رئیس جمهور غنی نخستین تذکره را دریافت کرد. رئیس جمهور غنی پس از دریافت تذکره گفت این پروسه را پس از حادثه اخیر تروریستی در کابل در حال آغاز می کند که به گفته وی احتمالا انتحاریان از تذکره جعلی استفاده کرده باشند. و افزود همزمان با توزیع تذکره الکترونیکی جلو سوء استفاده ها گرفته می شود. اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایه در واکنش با آغاز این روند در یک نشست خبری حضور یافت و این پروسه را نامشروع و ناکام خواند. وی گفت در این باره در سطح کشور و حکومت اجماع به وجود نیامده است. آقای عبدالله قبلا همچنان گفته بود توزیع تذکره الکترونیکی من حیث مسئله ملی کشور به بحث بیشتر نیاز دارد. اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در پاسخ به خواست نهادهای مدنی میگوید روند توزیع تذکره الکترونیکی بدون تأخیر و مانع ادامه خواهد یافت.
تذکره الکترونیکی تمام مراحل قانونی خود طی کرد و بعد از طی مراحل قانونی به مرحله اجرا رسیده و بر اساس یک سند تقنینی تذکره داده میشه که پروسه شروع شده بعد ادامه پیدا
کنه. اداره ثبت احوال نفوس افغانستان گفته است همزمان با آغاز توزیع تذکره الکترونیکی رئیس جمهور و ده ها تن دیگر تذکره اخذ کردند. به گفته این اداره اختلافات رهبران حکومت بالای روند توزیع تذکره تأثیر نخواهد داشت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت خارجه افغانستان خواستار استرداد قاتل یک دیپلمات افغان که در پاکستان به قتل رسیده بود شده است. صبغت احمدی معاون سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی امروز گفت که اسلام آباد وعده همکاری در این زمینه را کرده. بر علاوه این موضوع تبادله زندانیان نیز در ملاقات اخیری که میان وزیر خارجه افغانستان و سفیر پاکستان در کابل صورت گرفت به بحث گرفته شده. جزئیات بیشتر باز هم همکارم نورالله شایان می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که روی تبادل زندانیان با پاکستان در حال گفتگو اند. صبغت احمدی معاون سخنگوی این وزارت روز جمعه بر رادیو آزادی گفت صلاح الدین ربانی وزیر خارجه کشور به تازگی در دیدار با زاهد نصرالله خان سفیر پاکستان در کابل همچنان خواستار استرداد قاتل زکی عبدو دیپلمات افغان که در جریان ماموریت رسمی در شهر کراچی به گونه مرموز به قتل رسید شده است. به گفته آقای احمدی پاکستانی ها در این زمینه تعهد همکاری کردند.
ما داریم گپ میزنیم روی تبادل زندانیان میان افغانستان و پاکستان و یک مسئله کلان هم سپردن قاتل آقای عبدو شهید است به افغانستان.
به گفته احمدی قاتل آقای عبدو حیات الله نام دارد و تبعی افغانستان است که در پاکستان به حیث محافظ در کنسولگری افغانستان در کراچی کار میکرد و اکنون در بازداشت در آن کشور به سر میبرد. زکی عبدو سکرتر سیوم در کنسولگری افغانستان در شهر کراچی بود که در سال 2017 میلادی به قتل رسید. زکی عبدو برادر محمد عبدو عضو ولسی جرگی افغانستان است. بانک در 30 دلو سال 1395 عبدالله عبدالله رئیس اجرایه در دیدار با خانواده زکی عبدو گفته بود که کنسولگری افغانستان در شهر کراچی جزء خاک افغانستان است و به همین دلیل هیچ مانعی برای انتقال و بازجویی قاتل وجود ندارد، اما دیده می شود که این کار تا حال انجام نشده است. در این حال شمار از کارشناسان روابط بین المللی می گویند مطابق جرایم بین المللی و قانون پاکستان باید قاتل آقای عبدو مجازات شود، در غیر آن منجر به نقض روابط دو کشور می شود. انتظار خادم یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی چنین گفت:
تصمیم به پاکستان که به هیچ گونه مجرمی و قاتل آقای عبدو با شکل اساسی مجازات میشه، اگر پاکستان در این راسته اهلنگاری و غفلت میکنه، من فکر میکنم که نه تنها از تطبیق قانون فرار است بلکه نه احترام گذاشتن بر رابطه دوجانبه پاکستان و افغانستان هستن که هم تحقیر است و هم توهین است.
به گفته وی در قتل آقای عبدو شک و تردیدهای وجود دارد، از همین رو پاکستان اقدام به مجازات قاتل نکرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پیام های شما را تا دقایق دیگر به خانش میگیرم و از شنونده ما عبدالواحد مدقق خواهش میکنم که یک پیامتان بارها تکرارن فرستاده اید. پیامتان رسیده به خانش میگیریم، زحمت دیگر نکشین. تحقیق تازه در پیوند به عملی مای گذشته به شهرک دوما در سوریه جریان دارد. در جریان هستید که در آن زمان گزارش شده بود که در عملی کیمیایی در این منطقه که در نزدیک دمشق پایتخت سوریه قرار دارد بیش از 40 تن کشته شدند. این حمله عکس العمل‌ها و اقدام‌های عملی را نیز در پی داشت. مصطفی صدیقی جزئیات می‌دهد.
گزارش شده که مفتشان سازمان جهانی منع سلاح‌های کیمیایی در حال برداشتن یک گام بی‌سابقه هستند. آنان می‌خواهند جسدهای کشته شدگان را از داخل قبرها در شهرک دوما بیرون بکشند. مفتشان در مورد حمله مزنون کیمیایی 7 ماه اپریل در شهرک دوما تحقیق می‌کنند. در آن حمله که به اساس گزارش‌ها مخلوط از گازهای کشنده کلورین و سارین به کار برده شده بودند، بیش از 40 تن کشته شدند. در واکنش به این حمله، شما می دانید که ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا در 13 اپریل حمله هایی را بر چند مرکز تولید سلاح کیمیایی سوریه انجام دادند. اکنون احمد اوزمجو رئیس سازمان بین المللی منع اسلحه کیمیایی به روزنامه فاینانشال تایمز گفته که گروه حقیقت‌یابی این سازمان از هنگامی که به منطقه شمال شرقی شهر دمشق دسترسی یافته بیش از 100 نمونه را برداشته است. البته که این نمونه ها از جسدهای نبض شده از قبرها برداشته شدند. مفتشان میگویند اگر آثار مواد کیمیایی موجود باشد، هنوز هم میتوان آن را در ساحه و اجساد قربانیان پیدا کرد. از اونجو گفته است کار تحقیق در مورد رویداد دوما پیش از نشر گزارششان ممکن است 1 ماه طول بکشد. ایالات متحده و متحدان اروپاییش رژیم سوریه و حامیانش روسیه و ایران را در انجام این حمله دخیل می دانند، اما حکومت سوریه و حامیانش این اتهام ها را رد کردند.
این هم از پیام های شما عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته. حکومت باید تامین امنیت سرحدات را در نظر بگیرد. حسین از غزنی نوشته دولت باید در جاهای ناامن پیش از این که سقوط کند اقدام جدی کند. علی جمعه از دایکندی نوشته حکومت از قوتهای هوایی استفاده کند. و همچنان ایدری از بدخشان نوشته در مقابل یک مرمی دشمن نیروهای افغان 100 مرمی فایر می کنند، باید احتیاط شود. تشکر از پیام هایتان رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی فرشته نگاست ما تشکری میکنم از امرویتان فردا دوباره در خدمتتان حاضر خواهیم شد اکنون به برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا گوش دهید خدا نگهدارم